أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأربعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث در معنای ایمان بود و عرض کردیم که معنای ایمان عبارت از اون حالت ملکه و عادت ضمیر ناخودآگاه روان است که اون چرا که نظری شده، نظری بوده، برای انسان بدیهی بشه و اون بدیهی برای انسان عادت بشه و در برنامه سامره نرم‌افزار ذهن انسان حک بشه. به طوری که وقتی اقدام به عمل میکنه و بر اساس او میخواد اقدام میکنه و کاری انجام بده، بی نیاز از فکر و نظر و تأمل باشه. این که گاهی گفته میشود که فلانی بی فکر عمل میکنه، بی فکر عمل میکنه، دو معنا داره. یه معناش این است که کارش بر اساس فکر و سنجیده نیست، یعنی کار سنجیده ای نمی کنه. این یه معناست. معنای دوم این است که نه، کار سنجیده است، اما برای سنجش نیاز به فکر کردن نداره. بدون این که فکر کنه بلا فاصله جواب سوالو میده. بعضی بدون این که فکر کنن بلا فاصله پرت و پلا جواب میدن، بعضی بدون این که فکر کنن بلا فاصله جواب سوال رو میدن، درست جواب میدن. بعضی بدون این که فکر کنن عمل کرده نادرستی دارن، بعضی بدون این که فکر کنن عمل کرده درست و فکورانه ای دارن. سلام علیکم. ایمان اینه که عمل کرد متناسب با اون برنامه ذهنی و شاکله روانی باشه و این احتیاج به القاء، تلقینه. باید برنامه و دستورالعمل به ضمیر ناخودآگاه روان القا بشه، تلقین بشه. اینجاست که اقسامی پیدا میکنه همین تلقین. این لفظی که به کار میره که میگیم تلقین، گاهی بار منفی پیدا میکنه و نوعا هم الان معنای منفی داره. وقتی میگیم که با تلقین مثلا عمل میشه، با تلقین کار میکنن، مراقب باش که تلقین بهت نشه، امثال اینا وار منفی داره، یعنی واقعیت رو وارونه و واژگونه بهت منتقل نکنن، به ذهنت منتقل نکنن، منظور این میشه. اما نه، تلقین اقسام داره. یه موقع هست که قبل از این که شما حق و باطل رو بشناسی، حق رو به صورت باطل و یا باطل رو در قالب حق به شما میخوان تلقین کنن، القا کنن. چون در برنامه ذهنی ما چیزی نیست، در ضمیر ناخودآگاه روان ما برنامه ای نیست، این از خارج وارد میشه، اون کسی که وارد میکنه یه موقع هستش که او میخواد که اصلا حق رو باطل جلوه بده و باطل رو حق، و اینو القا میکنه و تلقین میکنه. اونی که بار منفی داره الان همینه که میگیم این ممنوع، مراقب باشید، مواظب باشید، القاء نادرست نشه. اما معنای مثبتش چیه؟ معنای مثبت این است که بعد از این که شما مسیر شناخت حق و باطل رو طی کردی، با هوشیاری، با حواس جمع، با توجه، بدون اینکه خودت رو در اختیار کسی قرار بدی که او هر کاری دلش میخواد با ضمیر ناخودآگاه شما انجام بده، با حواس جمع و با انتخاب آگاهانه پیگیری کردی، تحقیق کردی، تعلم کردی و حق و باطل رو شناسایی کردی، یعنی عاقل شدی، چون عقل که حق و باطل رو تفکیک میکنه، جدا میکنه، و منشأ این عقل هم در درون خود انسانه، سرچشمه همه حقایق در باطن جان و فطرت خود انسانه. قبل از این که کسی القایی به ضمیر ناخودآگاه شما کنه، شما اون حقایق موجود در باطن جان خودت رو به کمک استاد، به کمک مربی، به کمک انبیا، به کمک هر کسی که صلاحیت این رو داره که این کار رو انجام بده و بیرون بکشه این حقایق رو، این حقایق رو بیرون کشیدی و به مرحله خودآگاه رسوندی، از ضمیر ناخودآگاه فطرتت در آوردی، به مرحله خودآگاه رسوندی، تو ذهنت آوردی، رو قلم آوردی، رو کاغذ آوردی، به زبان آوردی. وقتی به این مرحله رسوندی، حالا نوبت اینجا میرسه به این که شما اینو ایمانیش کنی، حقایقی رو که با کمک عقل و با کمک انبیاء بیرونی که اینها عقول منفصل ما هستن در بیرون، به کمک اینها شما از درونت بیرون کشیدی، این حقایق رو حالا به ضمیر ناخودآگاه روانت منتقل کنی. این منتقل کردن حقایق یعنی هر چیزی رو که واقعیه، واقعیات رو همون گونه که هست عقل ادراک کرد، حالا این حقایق و واقعیات رو شما به ضمیر ناخودآگاه روانت منتقل کن، که دیگه احتیاج نباشه هر لحظه، هر آن، هر ساعت هی شما مجبور باشی فکر کنی، زور بزنی. الان شما با مثلا فرض کنید مباحث خودشناسی آشنا شدید طی این جلسات متمادی، یک دوره، دو دوره، سه دوره، هر چی، یه مباحثی به گوش شما خورد، با توجه به این که شما فرض کنید همه این مطالب رو هم تصدیق کردی، تأیید کردی، عقل شما قبول کرد، پذیرفت، این مطالب و حقایق رو شما در درون جان خودت و فطرت خودت یافتی، مرحله انتقال اینها و ایمانی کردن اینها یه مرحله مستقلیه برای خودش، ممکنه به اینجا نرسیده باشیم، حتی از نظر علمی، حتی از نظر علمی شما به این مرحله نرسیده باشید که اگر شما بگم که فرض بکنید که یه کلاس خودشناسی شروع کن و این بحث رو برای عده‌ای شما پیاده کن، با اینکه خودت وجدان کردی، با اینکه خودت قبول کردی، پذیرفتی، با فرض همه اینها، در این حال وقتی میخوای بگی میبینی که نمیدونی چی باید بگی، چجوری باید بگی، از کجا بگی، اولش کجاست، وسطش کجاست، آخرش کجاست. حالا فرض بکنید که گفتی، یه سوال ازت میکنم، پاسخ این سوال از کجای این بحثا باید داد؟ پاسخ سوالش هم بلدی، ولی احتیاج داری مراجعه کنی. میگی صبر کن بذار دفترم رو باز کنم، این بحثایی که شده اینا رو نوشتم، نگاه کنم ببینم که کجاشه. نه اینکه قبول نداری ها، نه اینکه نمیدونی که این سوال جواب داره، میدونی هر سوالی که بپرسن جواب داره، اما میگه خب جوابشو بگو، تو که میدونی، تو که حاضری، تو که قبول داری، خب بگو. میگی نمیتونم. صبر کن بذار نگاه کنم. میگم پس معلوم میشه جواب نداره. میگی به قسم حضرت عباس جواب داره، قطع دارم 100% جواب داره. این میگه خب بگو، نمیتونی بگی، باید مراجعه کنی. حالا یه موقع به دفتر مراجعه میکنی، یه موقع نه، این مطالب موجود در دفتر رو در ذهنت و در حافظت نگهداری کردی، به حافظت مراجعه میکنی. همیشه هم اینجور نیست که دیگران از شما سوال کنن ها، گاهی خودت از خودت سوال میکنی، داری همینجور میری فکر میکنی برای خودت. گاهی شیطون ازت سوال میکنه، میخواد اذیتت کنه، هی یه سوالاتی از این ور از اون ور القا میکنه تو ذهنت که از اینا تعبیر میشه به شبهه. یه سوال نمیگه، میگه شبهه، هی این وسوسه میکنه. و شما چون حاضر و ذهن نیستی نسبت به جواب، وقت شما رو تلف میکنه، عمر شما رو هم ضایع میکنه. تا بیای دنبال کسی بگردی که جواب حاضر باشه به شما بده و اون سوال رو از ذهنت پاک بکنی، کلی نیروی روانی شما رو مصرف میکنه. صبح تا شب همینجور دائم ذهنت درگیره که خب این سوال جوابش این چه، با اینکه 10 دفعه این سوال رو شیطون آورده تو ذهنت، جوابش هم گذاشتی بغلش، رفتی گشتی پیدا کردی، پرسیدی، مطالعه کردی، فکر کردی، بالاخره هر دفعه یه جوری جوابش آوردی. باز دفعه 11، باز دفعه 12، 13، همینجور هی باز اون سوال میاره، باز شما هم یادت میره. مخصوصا کسانی که حافظه اینها حافظه قوی نیست، اینا بیشتر مبتلا میشن و شیطون اینجاها وسوسه میکنه، اینا رو اذیت میکنه. و یا اینکه اگر حافظه قوی داشتن، اینها در اثر فشارهای عصبی و روانی که بهشون وارد شده، این حافظه ضعیف میشه، گاهی توی یه مقطعی اینجوری میشه که چیزی یادشون نمیمونه، مطلب رو گرفته تو ذهنش هم سپرده، اما میپره از ذهن خارج میشه، نمیمونه. باز باید بره مطالعه کنه، 10 دفعه 20 دفعه مطالعه میکنه، آخرش باز نمیمونه تو ذهن. اینجا کار ایمان اینه که میاد و این حقایق رو کاری میکنه که شما نسبت به اینها حاضر باشی، دیگه احتیاج نباشه که شما به اون حافظه ذهنت مراجعه کنی یا به دفترچه حافظه دفترچت مراجعه کنی که ببینی اونجا چی نوشتی، یا به ذهنت مراجعه کنی یا فشارم بدی ورق بزنی، چون تو ذهنم آدم دستبندی داره دیگه. حافظه ذهن انسان اینجور نیست که همینجور شلوغ پلوغ باشه، انبار که نیست، اونجا دستبندی داره، کتاب خونه هست، طبقه بندی داره، حساب کتاب داره. تا بیای مراجعه کنی به اون محفوظات و اینها رو پیداش بکنی، کلی نیرو از شما میگیره. حالا این مرحله پاسخ دادن به سواله، مرحله عمل کردن هم همینه. مرتب هر کاری میخوای بکنی، دائم بخوای حس کنی الان این کاری که من دارم میکنم درسته، با کدوم قانون سازگاری داره، این بحثایی که خوندیم اینا با این کاری که من میخوام انجام بدم مثلا جایش ناسازگاری نداشته باشه، هی فکر میکنی. البته اولش همین ها، هیچ راهی نیست غیر از این، هیچ گریزی ازش نیست. باید این مسیر رو همه طی کنیم، همه باید طی بکنیم بلا استثنا. اگر دیدی بدون اینکه این مرحله رو طی بکنی خیلی راحتی ریلکسی، بله که انشالله در شما نیست یه همچین وضعیتی، ریلکس بودن این معنای رسیدن به کمال نیست، چون حیوانات هم ریلکسن، آرام، هرچی نفهمتر باشه راحت تره، بستگی به اون درجه خوش اون حیوان داره. درازگوش که لفظ زیباییست برای مثلا این حیوان، الفاظ دیگه هم داره، این حیوان میگن که این از همه آرامشش بیشتره، راحت. بله اصلا وجدانش هم ناراحت نمیشه، ضعف اعصاب هم نمیگیره، هیچ سردرد نمیکنه و به اندازه میخوره، به موقع میخوابه، خودش همه چیشو کارش ردیف میکنه و بارم بذارن رو دوشش میبره، نمیگه مثلا من حالا دولا شدم شما چرا بار میذارین رو دوشم، در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته، از هیچ کاری به این کارو نداره، خیلی مظلوم. این معنای آدمیت نیست، معنای انسانیت نیست. انسان باید فکرش کار کنه، فعال باشه، صبح تا شب دائم در حال زد و خورد باشه، در حال قیل و قال باشه، در درونش قیل و قال بگذره، که اگر اینجور بگه من اینجور بگم، اگر من اینجور بگم او اینجور میگه، اگه اون اینجور گفت من اینجور بگم، اگه من اینجور عمل کنم نتیجهش این میشه، عاقبتش اون میشه، همینجور یکی یکی کارها، حرفها، همه رو بررسی کنه. با منظورم برادرم چجور برخورد کنم، با خواهرم چجور برخورد کنم، اگر اون اینجور با من برخورد کرد بعد من چی بگم، بعد چی کار کنم، با پدرم، با مادرم، با همسرم، با فرزندم، با زندگیم، با دنیا، با مردم، معاشرتم، تمام اینا رو باید همینجور کار بکنه، فکر باید فعالیت داشته باشه. انسان حیوان که نیست، منتها کار به جایی میرسه، این مسیر وقتی طی شد بعد از مدتی میبینی دیگه اون سوالایی که اوایل میامد تو ذهنت و باهاش درگیر بودی و مشغولت میکرد و کلی نیرو مصرف میکرد، کم کم دیگه اونا برات مطرح نیست، ذهنتو مشغول نمیکنه، حل برات حل شده. فلزا گفتیم که همیشه یه کاغذ و قلم تو جیبتون باشه و مرتب حتی مسائلی که تو ذهنتون میگذره، نشستی فکر کردی، نماز خوندی، تو نماز کلی افکار اومد تو ذهنت، این افکار رو ادامه بده، قطعش نکن، بررسیش کن، بررسی کن تا به نتیجه برسه. اون نتیجه اگر دیدی نتیجه خوبی و درجه یکی، یاد داشتش کن. اگه به نتیجه نرسیدی، سوال خوبی پیدا کردی. اگر به نتیجه رسیدی، جواب خوبی پیدا کردی، بنویس. به نتیجه نرسیدی، سوال خوبی پیدا کردی که جوابشو بلد نیستی، بگرد دنبالش، از این بپرس، از اون بپرس، تحقیق کن، فکر کن، جوابشو پیدا کن، سوالو بنویس که این سوال اصلا مطرح شدنی، یه سوال خوبیه. خوب سوال کردن در روایت دارد که نصف الجواب، حسن السؤال نصف الجواب، روایت خوب سوال کردن یعنی سوال خوب، به جا، به مورد، به موقع، رو حساب. اینجور نیست که همه سوال خوب داشته باشن، کلی باید فکر کنی تا بتونی یه سوال پاکیزه مرتب داشته باشی. شاید خیلی از معضلات بزرگ جامعه ما نیست که نمیدونیم چی میخواییم، یعنی سوال درست حسابی نداریم، سوال خوب نداریم. غالب جوانهای ما که میگن که بحران هویت دارن و فلان و اینها، نمیدونن دنبال چی میگردن، بحران یعنی این، نه اینکه میدونه حالا دنبال جواب داره میگرده به جواب نرسیده. اینو نمیگن بحران هویت. بحران هویت یعنی اصلا نمیدونه چی میخواد. ایمان کاری میکنه که این اتفاق میافته و شما بدون اینکه فکر کنی جواب رو فکورانه میدی، جواب رو دقیق و درست و صحیح میدی، بدون اینکه زحمت بکشی و مراجعه به کتاب کنی، مراجعه به اون دستبندی های موجود در ذهنت کنی، پاسخ رو حاضر داری. خب در نتیجه عمل کرده شما یه عمل کرده توأم با این مصائب و گرفتاری ها نیست. خیلی راحت به جا به موقع اون عملی رو که باید انجام بدی انجام میدی. به عنوان مثال الان همه شما نماز خوندن براتون یه عادت روتینی شده دیگه، خیلی به شما عرض کنم که از بحر میخونید دیگه، از رو نمیخونی که نمازتون احفظی نمازتون تون تون میخونین و میرین. خوابم که باشی تو خوابم گاهی اینایی که خیلی به نماز علاقه دارن و اینا مثل شما که وقتی بخوابیدم خواب نماز خوندن رو میبینی، تو خوابم هم میگه شروع میکنه خوندن. گاهی شده دیدیم که بعضی که اینها شب خوابیده بوده تو خواب پا شده، حالا دیگران هنوز نخوابیدن، اون زودتر خوابیده، سر شب خوابیده، بعد پا شده، خیال کردیم که مثلا این حالا مثلا بیداره، رفته وضو گرفته اومده مثلا وایساده سر نماز، وضو هم که گرفته درست وضو گرفته همونجوری که باید بگیره، همه اون کارا رو دقیق انجام داده و سر نماز که وایساده همونجا نشسته و کم کم خوابیده و خوابیده، با اینکه نمازش هم خونده بوده و خوابیده بوده، تو خواب یه عملیات اینجوری پشده و انجام داده، هوشیاری هم اصلا نمیخواد. و این هاست که میمونه بعد از مرگ، مسئله اینه، این هاست که میمونه. اگه به این مرحله برسه که دیگه الان اینایی که آسیب مغزی میبینن، اینایی که ضربه مغزی میخورن، اینایی که نمیدونم چی میشن سلام میشن حافظشون رو عدس میدن، اینجور نیست که هر چی دارن ندارن عدس بدن، یه چیزایی رو عدس میدن یه چیزایی میمونه، مثلا زبان مادریشون میمونه که میتونه صحبت بکنه، به زبان مادریش حرف میزنه، اما اینکه این کیه اون کیه اینا رو یادش میزنه. یا حتی اگر نتونه تکلم کنه، یعنی مشکل لکنت و اینا پیدا بکنه، حافظه زبانش محفوظ میمونه که اگه باهاش حرف بزنن حالیش میشه که اینه چی گفت، این چی گفت، این گفت، اینو بیار، اونو بده، نمیتونه فقط جواب بده. این چقدر عمیق شده و تا کجا وارد شده، اینه که میگیم که العلم فی الصغر کنقش فی الحجر. روی سنگ وقتی شما یه چیزی رو کندی، این مجسمه هایی که از گذشتگان یه میگه 4000 سال پیش روی این فرض بکنه سنگ، این نقاشی کنده شده بوده، الان میان نگاه میکنن، بررسی میکنن، باستان شناس ها خطش نمیدونم خط میخیه، نقاشیش نقاشی سیخیه، نمیدونم چیش خوده. چون اون موقع مداد که نبوده، لابد با سیخ میکندن و میکشیدن و بالاخره بند این عرض حافظه نمیدن حالا حافظه. ببینید اینا رو بخواید به این شکل سر اسم تفکیکش کنیم، با اسم بخواییم بحث بکنیم، درست نمیشه. باید برسه به این مرحله، باید به علم به این مرحله برسه که تو شدائد، گرفتاری ها، مصیبت ها شما خدا رو فراموش نکنی، خدا از یادت نره شب اول قبر اومدن بالا سرت نکیرین و گفتن که من ربک، تتبته نیافتی اینا رو یهو ببینی با اون قیافه ها و لابد نمیدونیم که ما شب یه قیافه هایی داشته باشن که شما تو همین دنیاش هم گاهی اوقات پیش بعضی شخصیت ها بعضی مقامات مثلا کارمنده پیش رئیسش میخواد بره میخواد دو تا کلمه حرف بزنه چطوره میافته و اصلا نمیدونه حرفشو بزنه. تازه این نکیر و منکر هم نیست، این یه آدم معمولیه، خیلی هم آدم خوبی اتفاقا، خیلی هم باصفاست مثلا، حالا رئیسشه اسمشو گفتن این آقا بالاست، دست و پاتو گم میکنی و تتبته میافتی یادت میره چی میخواستی بگی. اما در همون حال یه چیزایی یادت نمیره. ایمان، بله عرض میکنیم، حالا انشاءالله اونو تو بحث منطق میگه. گفتن که یه کسی رفت گفتش که دید منبری ها که میرن رو منبر روزه میخونن و سخنرانی گویا کاری نداره اینا، میرن اون بالا بعد مثلا یه پاکتی هم لابد میگیرن و مثلا کاری نداره من هم بلدن. خودم خب برو، رفت بالای منبر نشست و تا چشمش خورده جمعیت دید که خیلی وضع ناجوره و منتها بهش گفته بودن، گفتن رفتی بالای منبر، خب چی بگم شما بگید چی بگم، کاری نداره من میرم میگم و میام پایین. گفتن بگو که دیشب چی خوردی، خب میرم میگم دیشب چی خوردم و میام پایین. حالا تازه جدی هم نبود، یه برنامه تمرینی بود مثلا، منتها عده‌ای نشسته بودن نگاهش میکردن. رفت بالا منبر و گفتش که نون و انیر و پنگور. فکر کردید که مثل یه جاش ایراد داره، باز دوباره گفت نون و پنیر و انگور، باز دید نمیشه، سه باره گفت باز دید درست نمیشه. خلاصه بهش گفتن بابا یادت رفته چی خوردی چجوری بگی، پایین اومدن که یادت نره ول کن بیا پایین دیگه. دست و پاشو انسان گم میکنه. چی میشه ما دست و پامون گم میشه؟ بعضیا نه، به خودم بی خود نمیشن، تو شرایط مختلف بی خود نمیشن. شما اگر که یه مهمونی بری دوستا رفیق مثلا نواب به تورت بخورن، هر چی بگن میگی چش، تا کار به اونجا میرسه دلا میشه، دلات میکنن سوارت میشن، شما هم سواری میدی. سواری دادن که دیگه شاه خودم نداره دیگه، یعنی هر چی میگن میگی چون هر کاری میکنه، اصلا انگار نه انگار شما از خودت عقیده ای داری، نظری داری. بله بله بازنگری ندارم چیه قضیه، من فکر می‌کنم قضارم این سوال رو پرسیدم که این مسئله بله درسته
بله.
مربوط میشه به خودشناسی، الان داریم میگیم اونی که شما میگی اونا اون تلقین معنای اوله که افکار باطل و غلطی رو به عقلش اینها اومدن و القا کردن و تلقین کردن. بحث ما تلقین به عقل نیست که انسان حقایق رو گم کنه، تلقین به قلبه. به تعبیر دیگه یه موقع تلقین به عقله، یه موقع تلقین به قلبه. شما عقلت رو اجازه دادی که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، خوبها رو انتخاب کردی، بهترین ها رو گزینش کردی، حرفا رو شنیدی، انتخاب کردی، حرف درست و صحیح و که گفتیم حرف درستی پیدا نمیشه الا اینکه از درون شما سرچشمه گرفته باشه. اینم ملاک صدقش و صحتش و درستیش و محکش که دیگه مولا درزش نره. بعد که به این مرحله رسید، خب حالا این حقایق رو ما همینجوری بذاریم تو کتاب بمونه. خب این حقایق رو پیدا کردیم، بنویسیم تو کتاب و یادداشت کنیم، درش رو ببندیم بره، بذاریم تو کشو، یا اینا رو تو ذهنمون تو حافظمون نگه داریم و اونم چون یه انباریه برای خودش دیگه، یه محفظه، یه کتابخونه، بذاریم تو کتابخونه حافظمون، یا نه اینو کاربردیش کنیم که این به دردمون بخوره. بحث سر اینجاست. اون مرحله رو طی کردیم، اونو جلسه اول و دوم و سوم و گفتیم که خر نشید، نفهم نباشید، آنا باشید، عاقل باشید، با شعور باشید، فهمتون رو به کار بندازید، خرتون نکنن، گفتیم دیگه. از این بالاتر دیگه انقدر گفتیم که نمیشه هر جلسه همونا رو بگیم دوباره، که سه باره باز هم بگیم، چهار باره بعد پیش بریم یه چیزای جدیدتر هم بگیم.
بذار
فکر
یه
لحظه
آدم میخواد فکر کنه،
باز بدونه
فکر. حالا درست این من عادت کردم
فکر باشه،
حالا درست انجام بدم اینکه فهمیدم.
خب
اما اون موقعی عادت کردم چرا اصلا ناخواسته مثلا یه چیزی خاصی اونا داخل شده توی یه مورد خاصی، مثلا خب. حالا مشکل عصبی من بوده، میدونی چی میگم، تو اون مورد خاص مثلا کنترل میکنم و اینکه
نخوام
باز
نگه میگوش کنم، اونم راهشو
میگیم. من فکر میکنم که حالا هم که معصوم نیستش، من فکر میکنم که اینم بیاد من همون حقیقت هاییه که اصلا مولا دردش نگیره. من فکر میکنم با این باز نگه نکردن،
با این تذکری که شما دادی حل میشه، انشالله حل میشه. این تذکر شما رو رفقا توجه بکنن بهش که یه موقع خیال نکنن که تلقین به قلب شده و در حالی که تلقین به عقلشون شده باشه و واقعیت رو عوضی اینا همین رو میخواستی شما بگی دیگه. این تذکر رو دادیم خاطر جمع باشه دیگه، این به بعد هیچ اینجوری نیست، اینجوری نیست. این همه گفتیم، این همه میگیم، آخرش خودمونم همینجوری بالاخره وضعمون خرابه، چه برسه به اونایی که شنیدن رو، چه برسه. باید کم کم، خیلی هو سنگ بزرگ بر ندارید و الا کمرتون دیسک میشه و همونجا دیگه اصلا سنگ کوچیکش هم نمیتونی بر برید. همون کم کم نرم نرم عاقلانه حرکت کنید، انشالله خدا هم کمک میکنه. اون حسن انتخابی رو که باید داشته باشید که دارید، همون موجب میشه که کم کم تو مراحل مختلف که جلو میرید، اگه تعصبی دارید، اگر که جاهای اشتباه کردید، جهل مرکبی پیدا کردید، یه واقعیتی که مثلا بوده نمیدیدی، کم کم خدا نشونت میده، اونا حل میشه. الان به خودت مراجعه کن ببین چه جور بوده، مثلا بعد کم کم چه جور شده، بعد همینجور هم در آینده هم همینه. یه اشتباهاتی رو فکر میکردید درسته، بعدم فهمیدی نه بابا اشتباه بوده، یه چیزایی که مثلا درست بوده فکر میکردی اشتباه، بعد میفهمی که درست بوده. همه همینه، این مسیر طبیعی زندگی بشره. منتها بعضیا ارتباط با کسانی رو ندارن که اینا دائم به اینا تذکر بدن، ولی حالا الحمدلله ما بنامون بر این است که مرتب تذکر بدیم. اگر ما هم یادمون میره، شما الحمدلله هر موقع بیا تذکر میدیم. میفهمن که بعضی از علما این تعریف ایمانی که ما گفتیم رو برای اخلاق میگن. جواب این است که بله درسته، منتها اخلاق دو معنا داره. یه معنای اخلاق عبارت از اون صفاتی است که به مرحله ایمان برسه، اون خلقیات که به مرحله ایمان برسه، یعنی اینجوری باشه. و یک معناش معنای اخلاق الهیه. این اخلاق ارسطوییه. این ایمانی هم که ما الان گفتیم این ایمانم به معنای عامی بود، هنوز به ایمان به خدا نرسوندیمش. گفتیم مطلق اطلاعات و علوم اگر اینها منتقل بشه به ضمیر ناخودآگاه اینجوری میشه، یه همچین اتفاق میافته که آدم دیگه نیاز به این که فکر کنه و زحمت بکشه نداره، جواب میده، عمل میکنه بر طبق همون. منتها در مورد ایمان به خدا، فرقش با ایمان به غیر خدا اینه که غیر خدا یک اطلاعاتیست، یه حرفاییست، یه چیزاییست که از خارج باید تحمیل بشه بر ما، اما خدا نه، خدا در فطرت ما و در جان ما هست. هم فطرت ما خداشناسه، هم خداگراست. اینا رو تو مباحث جلسات اولیه بحث کردیم. این حقایقی که در درون جان ما هست، همین حقایق رو شما به ضمیر ناخودآگاه روانت منتقل میکنی، اینا رو ایمانی میکنی. بستگی داره کدوم حقیقت رو ایمانی کنی، حقایق بیرونی باشه که اینا تحمیلی میشه، تحمیل بر فطرته، یه باری میشه، یا نه حقایق درونی باشه که اینها نه هماهنگی داره، همراهی داره. این قسمتشه که میگیم که خدا یعنی اون حقیقتی که در جان شما وجود داره، همون فطرت الله التي فطر الناس علیها، همون فطرت خدایی که در درون شما هست. فلذا اینجا یک بحثی روشن میشه و اون بحث اینه که خدایی که فلاسفه ازش نام میبرن و اون خدا خدایی است که ما راهی به ذات او نداریم، به خاطر اینکه بی‌نهایته، خاطر اینکه نامحدوده و ما محدودیم و موجود محدود هیچ وقت نمیتونه احاطه پیدا بکنه بر موجود نامحدود و ذات او و مصداق او رو درک بکنه. و همین دلیل در روایت هم داریم که استکنا ذات حق تعالی محاله، دنبالش هم نباشید، یعنی به کنه ذات خدا رسیدن، یعنی به مصداق خدا رسیدن. اما به مفهوم خدا میشه رسید در مباحث فلسفی، به مفهوم خدا میشه رسید. ما هممون میتونیم خدا رو تصور کنیم، تصور مفهوم خدا، این مشکلی نداره، همونطور که ما مفهوم بی نهایت رو میتونیم تصور کنیم. اگر به ما بگن که بی نهایت یعنی چی؟ میفهمی یا نمیفهمی؟ میگیم بله میفهمی، مفهوم بی نهایت رو میفهمی، نهایت رو میفهمیم، بی نهایت رو هم میفهمیم، مفهومش رو میفهمیم. اما بگن مصداق بی نهایت رو درک میکنیم، که نه، مصداق یعنی اون وجود خارجی بی نهایت رو. ما محدودیم، ما نمیتونیم درکش کنیم، اما در این حال به ما سفارش شده، سفارش شده به معرفت الله. فرمودم به خدا معرفت پیدا بکنیم. این معرفت چه معرفتیه؟ اگر معرفت به اون خدای فلاسفه است که بی نهایته، منظور اون خداست که اون خدا رو بهش معرفت پیدا بکنیم، که فرمودن اصلا شما قدرت ندارید که معرفت نسبت به اون خدا پیدا بکنید. ما عرفناک حق معرفتک، پیغمبر خدا که عقل کل بود، او میفرماید که ما عرفناک حق معرفتک، منی که پیغمبرم عقل کلم، من حق معرفت تو را ای خدا نمیتونم بفهمم، درک کنم. پس این سفارشی که به ما شده که معرفت به خدا پیدا بکنید، آیا معرفت به خدا پیدا بکنید یعنی خدا رو تو ذهنتون مفهومش رو تصور کنید؟ یا مثلا فرض بکنید که راه اثبات وجود خدا رو از راه فلسفی و کلامی و اینا یاد بگیرید و بلد باشید.
نه،
اینقدر هستن که علم توحید خوندن اما از توحید در وجودشون و در جانشون خبری نیست. این فرمایشیست که حضرت امام فرمود رضوان الله علیه، اینقدر هستن که قدرت اثبات وجود خدا را دارن اما اعتقاد به خدا ندارن، ایمان به خدا ندارن. ایمان به خدا چیه؟ این چگونه معرفتی به خداست؟ کدوم خداست؟ خدای بی نهایت رو که نمیشه معرفت درونی بهش پیدا کرد، معرفت ذهنی میشه. اون خدایی که در فطرت ماست، فطرت الله التي فطر الناس علیها، مگر ما نمیگیم فطرت ما خدا شناسه؟ این همه روایت در اصول کافی مگه نداریم که فطرت ما خدا شناسه؟ کدوم خدا رو میشناسه؟ فطرت ما، نه ذهن ما. اگر جان ما و فطرت ما خدا رو میشناسه، این خدا نمیتونه نامحدود باشه. خدای نامحدود رو میشناسه؟ این خدا به اندازه ظرف وجودی خود ماست. خود ما چقدریم؟ ظرف ما چقدره؟ اندازش چقدره؟ به همین اندازه ما در درون جانمون خدا داریم. هر کس یه خدایی داره، فلذا هر کس یه بهشتی داره، فلذا هر کس یه جهنمی داره. این همه روایات اینا همه همینو میخواد بگه و بحث سنگینیه. این که میبینید که بحث فطرت یه بحثیست که به عنوان یکی از اسرار شناخته میشه و گفته نمیشه، نمیگن. این که در روایت داریم من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدای خودشو میشناسه. قرار نیست که شناخت ما و معرفت ما، معرفت درونی ما نسبت به حق تعالی، معرفت به خدای بیرونی باشه، بلکه باید معرفت به خدای درونی باشه. این که میگن هر کسی اهل سیر و سلوک الالله نیست، یعنی اصلا نمیفهمه که دنبال کدوم خدا باید باشه. یه خدا هم تو وجود خودشه. هر کسی صلاحیت ملاقات با امام زمان رو نداره، به خاطر اینکه نمیفهمه که امام زمان واقعی در درون جان خودشه، تو قلب خودشه، تو دل خودشه، با او باید رابطه برقرار کنه. ما غیر از این چشم ظاهر، چشم‌های دیگه‌ای داریم در درونمون که از اون چشم‌ها استفاده کنیم، با امام زمان ملاقات کن. مسئله مهمه و سنگینه، منتها باید بالاخره شروع بشه از یه جا دیگه. بالاخره کم کم باید بگیم، شما هم قبول نکنیم، تا کم کم برسیم بهش، متوجه بشیم که ده مثل این که میگن راه خدا دو راه است: یک راه عقل، دو راه دل. اونجوری میگن. وقتی اونجوری گفتن شما نمیفهمی چی میگن. وقتی نفهمیدی چی میگن اعتراضم نمی کنی، چون نمیگه خدا دو خداست، که میگه راه به سوی خدا دو راه است. ولی اگه بگه دو تا خداست، او یه خدا رو با عقلت میتونی درک بکنی که مفهومش رو فقط درک میکنی، ولی به ذاتش نمیتونی برسی. یه خدا هم هست که با همه وجودت میتونی باهاش رابطه برقرار کنی، ذات با تمام وجودت میتونی با ذاتش رابطه برقرار کنی، منتها اون خدا خدای فطری خودته. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه میخوای اون خدا رو بشناسی، باید خودتو بشناسی. اگر میخوای اون خدا رو بشناسی باید خودت رو بشناسی، خودت شناختی خدا رو شناختی. و بیش از این هم تکلیف نداری. خب حالا اون حرف درسته، اون حرف درسته که دو راه وجود داره به سوی خدا؟ نه غلطه. اگه خدا یکی باشه دو راه بخواد واشته باشیم به سوی خدا غلطه، به خاطر اینکه یکیش راهه یکیش بیراه هست. همه بعض این اینه که از اسراره، اینه که میگن هر کسی نمیفهمه به این راحتی، نگید همه جا. اینجا هم که خب میدونید دیگه همه جا نیست، شما همه از کملین هستید و از اوحدی از ناس هستید. دو راه نداریم، یک راه بیشتر نداریم، اونم خودشناسیه. هیچ راهی به سوی خدای خب به سوی خدایی که ما باید اون راه طی بکنیم و به اون خدا برسیم و رسیدن به اون خدا یعنی رسیدن در بهشت و رسیدن به اون خدا به ما سفارش شده که و من کان یرجو لقاء ربه، ملاقات با پروردگارشون، لقاء ربه، ربش، پروردگار خودش به ما سفارش شده که دنبالش باشید و به لقاءش برسید. فلذا میبینید خیلی ها منکر میشن، میگن آقا ما قبول نداریم، قرآن میگه ها، اینا اهل قرآن هم ولی معنای قرآن رو عوض میکنن، یه معنای دیگه میکنن، یه جور دیگه میگن اصلا ما لقاء خدا رو قبول نداریم. مگه میشه به لقاء خدا رسید؟ خدا دیدنی نیست که ما به لقاءش برسیم خدا رو ببینیم. چرا؟ چون یه خدای دیگر رو اینا حساب کردن، اینا یه خدای دیگر رو گرفتن، میگن اون خدایی که دیدنی نیست. خدای فلسفی رو کجا میخواییم ببینیم؟ خدای نادیدنی. خب راست هم میگن اینا که قرآن که میفرماد که لقاء خدا میرسید، امید به لقاء خدا داشته باشید، دنبالش باشید تا برسید، معناش این نیست که شما اون خدا رو میگه، نه خود فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء پروردگار خودت. پروردگار خودت که پروردگار با او فرق داره، با پروردگار اینا هر کدوم ما خدا داریم در وجودمون. قرار نیست که شما خدای منو شناسایی کنی، من خدای شما رو پیدا بکنم، شما تو بهشت من بیای، من تو بهشت شما برم. چه بسا بهشت شما جهنم برای دیگری باشه و بهشت او جهنم برای شما باشه. بستگی به ظرف داره، ظرف ها کوچیک و بزرگ داره، یکی لیوانه، یکی پارچه، یکی پاسیله، یکی حوضه، یکی استخره، یکی دریاست، یکی دریاست، یکی هم خداست، یعنی بی نهایته. ظرف یعنی ظرف نداره اصلا، خالق هر چی ظرفه. دریا هم که باشه چه معصومین علیه السلام هستن، چه ظرف اینها از همه بزرگتره. اینها غیر از این که کاملا ظرفشون هم بزرگه، چون کامل بودن، انسان کامل بودن یعنی پر شدن ظرف. این ظرف یه لیوانه، اگر پر از آب بشه میگیم این انسان کامل شد، انسانی که ظرفش این مقداره پر بشه میگیم کامل شد. ولو این که اگه اینو بریزی توی پارچ، ته پارچه میگیره. اون پارچ اگر به اندازه لیوان توش آب بگیره این کامل نشده، پر نشده. اما این اگه به اندازه یه لیوان توش بگیره، چون لیوانه پر شده کامل شده. ائمه علیهم السلام، معصومین علیهم السلام که انسان کامل هستن، معناش اینه که اینها نه فقط پرن، بلکه ظرف اینها هم از ظرف همه انسانها بزرگتره. به همین خاطر میگیم صفوت الله هم، خیرت الله هم، اینا برگزیده های الهی هست، خدا اینا رو برگزیده جدا کرده. برای مأموریت خاص و رسالت خاص اینا رو برگزیده و انتخاب کرده. اون کسی که میخواد رهبر بشه، اون کسی که میخواد امام بشه، اون کسی که میخواد پیشوا باشه، باید ظرفش از همه ظروف بزرگتر باشه. فلذا میگیم ظرف اینها دریاست، ظرف اینها دریا. نه فقط این دریا پر از آبه، بلکه بزرگم هست، هم بزرگند هم بزرگوارند، هم بزرگند هم بزرگوارند. دشمنان اینها هم البته توشون دریا داره ها، تو دشمنان اینها هم دریا داره. سلام علیکم. که بزرگند اما بزرگوار نیستن، این فرقشون اینجا ظاهر میشه. یعنی ائمه الکفر اینا هم بزرگن که تونسته امام بشه، امام کفر بشه. اگه بزرگ نبود که نمیتونست رهبر بشه، جلودار بشه، پیشوا بشه. منتها اینا بزرگوار نیستن. پس اون خدایی که ما امر به معرفتش شدیم، اون خدای درونی ماست. یعنی در هر کجا گفتن که خدا شناس باش، یعنی خودشناس باش. هر کجا گفتن که خودتو بشناس، یعنی خدای خودتو بشناس. هیچ فرق بین این دوتا نیست، هیچ فرق بین این دوتا نیست. در روایتی که از حضرت علی علیه السلام وارد شده که حضرت فرمود که اطلب العلم ولو به سین، طلب کنید علم رو حتی در چین باشه. و هو علم و معرفت نفس. بعد حضرت تفسیر فرمودن که منظور از این علمی که میگیم حتی در اونور دنیا هم که باشه مثلا تحصیلش کنید، علم معرفت نفس، خودشناسیه. و فیه معرفت رب، معرفت خدا هم تو همین خودشناسیه. یعنی خیال نکنید که من میگم معرفت نفس با معرفت رب دوتاست جداست. نه، اون موقع که میگم معرفت رب پیدا بکنید، یعنی خودتو بشناس. اون موقعی که میگم معرفت و نفس پیدا کن، یعنی خدا رو بشناس. فرق نمی کنه، دوتاش یکیه. یک راه بیشتر به سوی خدا وجود نداره. راه دوم که راه عقلیه که میشینی بحث میکنی، استدلال میکنی، راه فکری و ذهنیه، این راه خدا نیست. این به خدایی که ما باید بهش برسیم ختم نمیشه. اون خدای فلسفیه که وقتی مردن اون حول تکون مرگ یه تکون که میخوره، به محض این که جون از یه سلولش در میره، اونم در میره، به درد نمیخوره. که اونی که باهاش باقی میمونه، اونیست که در جانشه، در فطرتشه و هماهنگی داره با فطرتش و جانش، به اندازه ظرفشه. هیچ کس بیش از ظرف وجودیش تکلیف نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ظرف وجودی هیچ کس کوچیک و بزرگ نمیشه، چون دیگه اگه بزرگ بشه دیگه اون نیست، یه چیز دیگه شد. کوچیک بشه باز این نیست، یه چیز دیگه شد. ظرف انسان ها، این لیوان اگه بزرگ بشه میشه پارچ دیگه، دیگه لیوان نیست. شما اگر بزرگتر از اینی که هستی بشی، دیگه شما نیستی، یه چیز دیگه شدی آقای حسن، حسن آقایی میشی، حسین آقا. کوچیکتر هم بشی باز نیست، و یه چیز دیگه. هیچ کس هم نمیخواد که ظرفش عوض بشه. این نکته هم دقت کنید. حالا بحث به این جاهای علمی که اینا رسید، یه خود یه امشب بذارید که سنگین هم میشه بحث سنگین بشه، ولی بالاخره این بحث رو مطرح کرده باشیم تو این دوره. هیچ کس نمیخواد چه ظرفش کوچیک یا بزرگ بشه. اگر هیچی اشکال نداره میگه چیزیه، ما معجزه یه چیز دیگه بشه. حالا قرار نیست که اینجوری بشه دیگه، خدا گفته ما این کار رو نمی کنیم. یعنی انسان رو یا تو بهش میبریم یا تو جهنم، یه چیز دیگهش نمی کنیم. حالا عرض میکنیم اگر کسی از مفهوم ظرف که میگیم معنای صحیح و دقیق و درستی در ذهنش اومده باشه، این میفهمه که غیر از اونی که هست اصلا نمیتونه بخواد که چه چیز دیگه باشه. اونی رو که میفهمه ظرف کوچیکتر از خودشه، چون ظرف کوچیکتر تو ظرف بزرگتر جا میگیره. این لیوانو بذاری تو پارچ میره فرو، میره تو جا میگیره. پارچ این لیوانو درک میکنه، اما لیوان ظرف رو درک نمیکنه، نمیتونه اونو تو در بردگیه. انسان میتونه بخواد، چون میفهمه کوچیکتر و ظرف کوچیکتر رو میفهمه، میتونه بخواد اما نمیخواد چون کوچیکتره. ظرف بزرگترش هم که اصلا درک نمیکنه تا بخواد. بگید که پس چطور الان ما میخواییم؟ ما الان میخواییم ظرفمون بزرگ بشه، مثلا بشه ظرف حضرت علی علیه السلام، دریا بشه. حالا الان هرچی هستیم، پارچیم، پاتیلیم، هرچی هستیم، میخوام بشیم دریا. جوابش نیست که جواب علمی دقیق فنیش که اگه بفهمی و متوجه بشی، چون مشکل خود اینه که شما اصلا بیش از اون حد ظرف وجودی درک نداری، چون درکت هم قد ظرفت دیگه. یعنی دریا رو نمیفهمی. یک دریا انسان، انسانیت یعنی چی؟ نمیفهمی. دریا آبو میفهمی یا دریای آبو میفهمی؟ این دریا رو تصور میکنی، بعد به انسان زمیمه میکنی، میگی میخوام اینجوری بشم. حضرت علی رو چه میشناسی اصلا؟ شما کیه؟ میگه من میخوام علی بشم. درک فلسفی داری؟ اون درک فلسفی به درد
دعا کردن.
حالا الان جواب غیر علمیش هم میگم بهت، این جواب علمیش رو تموم بشه، که اصلا بزرگتر رو چون درک نمی کنی، شما میگی من میخوام علی بشم. خب میگی منظور شما از شناختی که از علی داری تو عمق وجودت اون چیه؟ اون عالی ترین درجه شناخت تو وقتی بیاری رو کاغذ، میبینی خودت رو داری معرفی میکنی، خدای خودت رو داری معرفی میکنی. نهایت شناختت بیشتر از ظرف وجودیت که نمیشه، بیشتر از خدای فطریت که نمیشه، که اون آخر آخرش اونو میگی، میگی اینو بخوام بشم. خب اونم همه میگن میشه، اب نداره. این جواب چیزیشه، کیلویشه، که اگر کسی گفت که من میخوام حضرت علی بشم، باشه، میخوای حضرت علی بشی، اون علی که تو میتونی تصورش بکنی و تو ذهنت میاری و درکش واقعی ازش داری، میشی. میشی روز قیامت میخوای چی بشی؟ میخوای علی بشی؟ میشی. خودت هم روز قیامت نفهم میگه علی نشدی، موقع میگی شدم، میگی شدم. این جواب چیزیشه. و الا الان بفهم که ظرف اون اصلا با ظرف شما فرق میکنه، و اگر شما او بشی برای شما جهنمه، چون شما نابودیه، شما باید محو بشی، شما باید نابود بشی تا او بشی. هیچ کس طالب نابودی نیست، هیچ کس طالب نابودی نیست. خب به مقام حضرت علی میرسی یا نه؟ بله میرسی. مقامش چیه؟ مقامش اینه که ظرفش دریا بوده، این دریا رو پر کرده. ظرف شما چیه؟ ظرف شما لیوانه، این لیوان رو پر کن تا به مقام او برسی، شما هم به مقام او. انسان کامل میشه؟ شد. بله انسان کامل میشه. چجوری کامل بشم؟ ظرف وجودی تو پر کن. تمام اون حقایقی که در درون جان و فطرت وجود داره اینو استخراج کن، تمام اون خفا رو آشکار رو اظهار کن، بیرون بکش، پرده ها رو همه رو کنار بذار، به قیامتت برس. وقتی به قیامتت رسیدی به کمالت رسیدی. موتو قبل ان تموتو، نمیگه که موتو موت فلانی، نه، خود خودت، خودت به کمالت برس، خودت به اون حقایق موجود در جانت برس. ما مکلف نیستیم که به حقایق موجود در جان امیرالمومنین برسیم. چیکار به اون حقایق بری؟ هر کس به اندازه ظرف وجودیش. بنابراین همونه که میخوای میشه، به همونی که میخوای برسی میرسی. ندونستنش جهل مرکب نیست. نه، میدونیم که نمیدونیم. گاهی جهل مرکبه، یعنی نمیدونیم که نمیدونیم، خیال میکنیم میشیم امیرالمومنین، نمیدونیم، میشه جهل مرکب. اما ما به حمدالله خدا لطف کرده میفهمیم که علی نمیشیم، ولی میفهمیم که به مقام امیرالمومنین میشه رسید. اون شرایطشو داشته باش، حسن انتخابش و مراحل رو طی کن. تو دنیا نشد، تو برزخ، تو برزخ نشد، تو قیامت بالاخره میرسی به اون مقام که ظرفت پر بشه، انسان کامل بشی. و هیچ یک از ائمه علیهم السلام هم نیومدن تا ما رو مثل خودشون کنن، یعنی ظرف ما رو ظرف خودشون کنن، اومدن تا ما رو مثل خودشون کامل کنن و آینه وجود ما باشن. المؤمن و مرآت المؤمن، آینه مؤمنه. اومدن خودشونو در مقابل ما قرار دادن تا ما اونا رو ببینیم، خودمونو پیدا بکنیم، معایب خودمونو پیدا بکنیم، محاسن خودمونو پیدا کنیم و به کمال نفسانی خودمون برسیم. بله، ظرفیت ها همه جور ظرفیت هست. ظرفیت جسمی هم تغییر نمی کنه، اون هم همینه دیگه. ظرفیتمون تغییر می کنه، اما ظرفمون تغییر نمی کنه. بعضی آدم ها بی ظرفیتی هم، کم ظرفیتی هم، خب اینا باید کار کنن تا ظرفیتشون بالا بره. یعنی از تمام اون قوا و توانی که در وجودشون هست نهایت بهره برداری یا استفاده رو ببرن. اینو میگیم ظرفیت. میتونه نباشه. بله، ظرف ائمه علیهم السلام میتونه. حضرت علی علیه السلام از همه بزرگتر بوده. ظرف حضرت با ظرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم مساوی بوده، چون ادله نقلیه. اینا دیگه نقلیه دیگه، اینا نقلیه، اینا بحثای عقلی نیست. نقل حکایت داره از اینکه ظرف این دوتا بزرگ به اندازه هم بوده، اما ظرف سایر ائمه نه. در اینکه همه کامل بودن بحثی نیست، مشترکه. ظرفیت رو باید بالا آورد. به ظرف کاری نداشته باشید. اصلا ظرف رو اگر واقعا مفهوم واقعی و دقیق و صحیحش رو بفهمید، میدونید که اصلا ربطی نداره به این که ما اصلا فکر کنیم راجع به لزومی نداره.
ما اصلا این لحظه یکیه، یعنی یکیه، نه نمیتونم دوتا باشن.
بله، همین تعبیرام هست دیگه در روایات. خب همین تعبیرام باز هست که در دو قالب و در دو، بله، همین هست. ما نقلی داریم بحث میکنیم دیگه، داریم نقلی بحث میکنیم.
یک
شام هستی
بود
القامیشه به چی داره؟ دقت کنید، القاعاتی که از بیرون میشه اینا گاه انبیا هستن، برای این است که میخوان که اون حقایق موجود در درون ما رو بیرون بکشن. اینجور نیست که خیال کنید که ما باید راه ارتباط با بیرون رو قطع کنیم، از درون خودمون همینجوری هی تو خودمون بوته بخوریم و بلولیم. نه، ما باید ارتباط با بیرون داشته باشیم و کلماتی که اینها راه گشای به درون ماست، از این کلمات راه پیدا بکنیم به درون جانمون، حقایق رو خودمون پیدا کنیم. حقایق رو پیدا کنیم یعنی بفهمی حرفی هر کجا میشنوی سعی کن بفهمی، هم سفارش به فهم، سفارش به معرفت، سفارش به شعور، در دنبال فهم باشید. همه این بحثایی که گفتیم معناش اینه که یعنی دنبال فهم باش. اگر کسی دنبال پول باشه این ارتباط به فهم نداره، دنبال نمیدونم زن و زندگی و بچه و همش صبح تا شب دنبال این کارا باشه، دنبال خدا نرفته. اما اگه دنبال فهم باشه، به همون مقدار که دنبال فهم رفته دنبال خدا رفته. فلذا میگیم در نماز اگر میخوای که به یاد خدا باشی دنبال فهم باش. تو نمازم فکر کن، نماز جای فکر کردنه. اینجور نیست که اگر شما بخوای تو نماز یه چیزی رو بفهمی این از خدا جدا باشه، شما داری رو خدا رو رابطه برقرار میکنی. تو نماز خودشناسی پیدا کن یعنی خداشناسی، به خدا توجه کن یعنی به خودت توجه کن، به خودت توجه کن به خدا توجه کن، یعنی هم فرقی نمی کنه. این خدا خدایی که ما به لقاءش میرسیم. اما اون خدایی که میگم اصلا دوتا راه نداریم به سوی خود این خدا، یک راه بیشتر به سوی این خدا نیست، اونم راه درونه، راه باطنه، راه جانه، همون راهی که راه خودشناسیه، راه علم و عقل و بشون فلسفه و اینا. اصلا راه خدا نیست. فلسفه برای چی خوبه؟ فلسفه برای این خوبه که مثلا ما یه علمی یاد گرفته باشیم، تو دنیا با فلاسفه دنیا بنشینیم بحث بکنیم، مثلا فرض بکنیم اینا رو محکوم بکنیم و پشت اینا رو به زمین بزنیم و مثلا ضرب فنیشون کنیم، بعدم پرچم جمهوری اسلامی رو در نمیدونم کجا به چیز در بیاریم، احتزاز در بیاریم و بگیم که یاری کشور شد. از این جهت خوهلو به درد قیامت نمیخوره، به درد شب اول قبل نمیخوره. شب اول قبل نمیگن شما برهان سیناوی رو بلدی یا بلد نیستی، بگی بلدم با گرد همچین میزنم تو سر دیگه. خود ابن سیناش اگر بخواد اینجوری جواب بده، اصلا گرزش خود ابن سیناست، با همون خود ابن سینا میزنم تو سر. بله، معرفت فکری غیر از اون استدلالهای خداشناسیه برای رسیدن به خدا، که راه رسیدن به خدا اونا نیست، اون راه نیست. البته خوردن هم اثر داره در رسیدن به خدا. حالا راه رسیدن به خدا خوردنه، خوابیدن هم اثر داره در این که ما بالاخره تا نخوابیم خستگیمون در نمیره، نمیتونیم جلسه بیایم، اگه جلسه نیایم چیزی حالیمون نمیشه، به خودشناسی نمیرسیم. پس خوابیدن هم در خودشناسی مؤثره. پس راه رسیدن به خدا خوابیدنه، بریم بگیریم بخوابیم؟ نه، خیلی چیزا اثر داره. اکسیژن هوا هم اثر داره، نفس نکشی نمیتونی اصلا حرف گوش کنی. پس راه رسیدن به خدا اکسیژنه، راه رسیدن به خدا خودشناسیه، اونای دیگه همه اسباب و وسائل مقدماتی مثل خوردن و خوابیدن و توالت رفتن و نمیدونم. بله، استفاده کنیم به معنای این که خودمون رو پیدا کنیم، اشارت، نه به عنوان یه علم مستقل ما اینو تحصیل کنیم و دنبال بکنیم که فرض کنید که خیال کنیم اگر کسی این علم و بلد باشه تموم کار همین. نه، این آیه است، این نشانه است. به مقداری که این آیه است و نشانه است و ما رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه به سوی خودمون و خدای خودمون، به اون مقدار وسیله است، خوبه، استفاده میکنیم. اما هر کجا که شد یک علم مستقل، این میشه یه وسیله برای جنگیدن با دشمن. الان کشتیگیرای ما اینا به درد نمیخورن؟ چرا به درد میخورن؟ درست شب اول قبل نمیگن کشتی بلدی یا نه، اگه بلد نیستی برو جهنم، اگه بلدی برو تو بهشت. اما حالا که شب اول قبل نمیپرسن پس ما کشتی نگیریم، کشتیگیر نداشته باشیم. چرا؟ هر چیزی جایگاه واقعی خودشو داره، کشتیگیری هم سر جای خودش. ما لازم داره، کشور نیاز داره، باید یه عده کشتی بگیرن، قهرمان بشن، اسلامو یاری کنن، کشور رو یاری کنن، یه عده باید فیلسوف بشن، برن تو دنیا بجنگن، مبارزه کنن، بحث گفتاری داشته باشن و گفتگوی چیز کنن و اینا گفتمان بله. خب اگر میدونی خودت شبهه هست پس
یه خود این توحید
با این حقیقی
خدایی خودش داره مشکلی درسته میگاره خود خدایی نمایت مرکه
ببینید علت این که بله این که گفتیم خدای هر یک از ما با خدای دیگری فرق داره معناش این نیست که مثلا خدای فرض کنید که یکی خدای دیگه است. نه، منظور اینه ظرف همه ماها با هم فرق داره، بس اینجاست. اینو دقت کنید، خدا که یه خدا که بیشتر نداریم. من فکر کنم اینا شما دیگه میدونید خودتون که ولی خوب شد که پرسیدید که بله کسی ممکنه ندونه. چه میدونیم؟ حالا شما میدونی، شما به عنوان سوال پرسیدی که دیگران بدونن. میدونم ولی خودت بلدی بلا نسبتت به شما. ظرف ها مختلفه. اگر مثلا بلا تشبیه ما خدا رو دریا حساب بکنیم، از این با این ظرف ها از این دریا آب برداشته شده. مثلا یه کسی ظرف وجودیش یه استکانه، یه لیوانه، یه پارچه، یه فرض کنید چه پاسیله، این زده تو دری، زده شده تو دری از دریا، یعنی همه از یه جاست ها، از یک منبعه، یه منشأه، از همون خدای فلسفیه. یعنی اون خدای فلسفی نهایتا جدا نیست. بله نه، اونی که گفتم بلا نسبت شما بود. ظرف سوراخ، واقعیتش اینست که ظرف هممون سوراخ. درسته، ظرف غیر سوراخ نداریم، ظرف همه سوراخه. این ظرف رو بخوای پر کنی، منتها دو تا ظرفه تو همه، مثل ماشین لباسشویی میمونه که دو تا ظرف داره، یکیش سوراخه یکیش سوراخ نیست. دیدی که اون دو تاش که تو اینا که میچرخه اتوماتیکا، این جلوییش سوراخ داره، اون توییش این که توش چیزا رو میریزن، لباسا رو میریزن، سوراخ داره، اون تویش سوراخ نداره. اگه سوراخ توشه آقا میره همه. اون سوراخ، اون یه سوراخ داره که هر موقع پیششو بپیچونی ازش خارج میشه و الان نپیچونی سفت محکمه. انسانم اینجوریه، ظرفش دولایه است. ظرف توی سوراخ نداره، اون فطرته، حقایق ریخته شده توش، درش هم مهر و موم شده، هیچ سوراخ هم نداره، هیچی هم ازش نمیریزه. منتها هر کسی به اندازه ظرفش از اون آب برداشته شده، از اون حقایق توش ریخته شده. نه، هنو به انتخاب کاری نداره، اون مربوطه به ظرف فطرتش. ظرف دومی که توش این ظرف سوراخ داره، سوراخ داره یعنی این که شما هر چی هی با فطرتت آشنا میشی، بعد یه موقع بعد از یه مدت میبینی بازی چی یادت نیست، اصلا انگار نه انگار. این سوراخ داره، از این سوراخ ها هی خودشناسی گوش کردی، بعد از مدتی باز میبینی نه، مثل این که بازم لازم داری گوش کنی. هر چی موعظه میشی باز احتیاج به موعظه داری، یعنی سوراخ بود، هر چی ریختی توش هی عمر رفت. کار ما اینست که کم کم جدا این سوراخ ها رو بگیریم، این سوراخ ها رو هی تنگش کنیم. بعضی ها هستن که یه جلسه که میاد میره تا یه ماه دیگه، یعنی انقدر این سوراخ ها رو تنگ کرده که توش میمونه، آب وقتی ریختی توش میمونه توش، تا این بیاد خالی بشه یه ماه طول میکشه. بعضی ها نه، ظرف این سوراخ ها درشتره،
هیچ
حالا مثل آبکش میمونه دیگه. بله، این وقتی میزنی تو آب، یعنی تو جلسه که میای موعظه که میشنوی، حل مواعظ و حیات القلوب، قلبت زنده میشه، جون میگیری، نیرو میگیری. این آبکشو میزنی تو آب، پر آب میشه. گاهی گل میخوری میگه چقدر آب داره، حالت جا میاد، دوپینگ میشی، میری یه های اقداماتی میکنی، بعد آب خالی میشه، مثلا میری چند تا ماهی میگیری میندازی توش، بعد نگاه میکنی ماهی ها دارن بالا پر میدارن، میپرن بالا میپرن پایین، نگاه میبینه آب نداره، دوباره باز میایی میزنی تو آب، پر آب میشه. حواست نیست که این منتها این مسئله هست، تکرار. یعنی هر جلسه که میای این سوراخ های تنگ میشه. هر جلسه که میای این سوراخ های تنگ میشه، تنگ میشه، تنگ میشه. این بقا پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه. ایمان آریه‌ای ازش گاهی تعبیر میشه، ایمان آریه‌ای. ایمان آریه‌ای یعنی زر سوراخ، این ایمان توش بند نمیشه، میریزه ازش. ولی ایمان که مستقر شد، به مرحله استقرار رسید، دیگه اونجاست که انشالله اللهم ارزقنا اون مقام و اون کمال و اون درجه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.